ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 21 اوت سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 23 تشکل صنفی سینما در بیانیه‌ای از برنامه محمد مهدی اسماعیلی، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. در این بیانیه که از جمله توسط کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی تهیه کننده و کارگردانان سینما، انجمن صنفی فیلمنامه نویسان و انجمن صنفی بازیگران سینما امضا شده، تحلیل‌های وزیر پیشنهادی بی پایه خوانده شد. پیشتر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برنامه محمد مهدی اسماعیلی را موجب حیرت جامعه هنری خوانده بود. این انجمن از ابراهیم رئیسی خواسته بود به محمد مهدی اسماعیلی دستور دهد تا برنامه پیشنهادی خود را پس بگیرند. در این ارتباط و در پی انتقادهای شدید جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی در نشستی با رسانه‌ها گفت که برنامه ارائه شده به مجلس را دستگاه‌های مرتبط نوشتند و دیدگاه شخصی او نیست. او پیش از این با آستان قدس رضوی همکاری داشت و همچنین مدیر کل ارزیابی برنامه‌های تولیدی تلویزیون جمهوری اسلامی بود. جلسه بررسی کارنامه وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای دولت 13 صبح شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف در مجلس آغاز شد. در جریان جلسات رأی اعتماد، مجلس درباره 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری خواهد کرد. ابراهیم رئیسی در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی خود دغدغه اول دولتش را مهار کرونا و افزایش واکسیناسیون اعلام کرد و اولویت دوم را اقتصاد و ثبات در کشور و تقویت معیشت مردم دانست. در روزهای اخیر معرفی حسین امیر عبداللهیان به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه واکنش رسانه‌های خارجی را به دنبال داشت. حسین امیر عبداللهیان از چهره‌های نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران است. همچنین معرفی احمد وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس برای وزارت کشور هم خبرساز شد، زیرا او همراه با محسن رضایی و علی فلاحیان به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفتند. همزمان با 40 روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه، رأی قطعی شعبه 55 حقوقی تهران درباره خلعیت از مالک خصوصی شرکت به دولت و خریدار ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه، مالکیت شرکتش نیشکر هفت تپه از امید اسدبگی گرفته شده و دوباره به دولت واگذار می شود. پیش از این در اردیبهشت سال جاری اعلام شده بود که امید اسدبگی خلعیت شده و با این همه کارگران نیشکر هفت تپه بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت شده بودند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون می کنیم. نگاهی داریم به آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس.
در این دوره به نظر نمیرسه که نمایندگان حتی اگر بخوان با وزرا مخالفت جدی داشته باشن اون را در ابتدای معرفی کابینه مطرح بکنن.
سری هم میزنیم به افغانستان برای بررسی آخرین تحولات این کشور.
کسایی مثل آقای کرزای و آقای عبدالله یا حکمتیار در درون افغانستان موندن، به نظر میاد که خب با چراغ سبز خود دولت‌های بین‌المللی و خود طالبان بوده.
همه این مطالب همراه با بررسی در واقع تحلیلگران خواهد بود. این مطالب رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی امروز شنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. رضا ولیزاده خبرهای مربوط به نخستین جلسه رأی اعتماد به وزیران رو پیدا کرده و الان روی خط تلفن همراه ماست. رضا، ابراهیم رئیسی در این جلسه چی گفت؟
حول محورهای مختلفی حرف زد. شاهین از جمله در مورد اولویت اول دولت خودش گفت، مهار کرونا و افزایش واکسیناسیون اولویت اولشه. اولویت دوم رو هم مسئله اقتصاد و تقویت معیشت مردم مطرح کرد. یک سری حرفای کلی مطرح شد در مورد مبنای انتخاب وزیران و گفت از جمله اقتصاد مقاومت و توسعه روابط بین المللی بر اساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام، اینها چارچوب‌های حاکم در برنامه وزیران پیشنهادی هستند. در این حال مدعی شد که هیچ زد و بندی در انتخاب وزیران نبوده، که اگر میشه این بخش از صحبت‌هاش رو بشنویم.
رابطه سببی، نسبی، خانوادگی، فشار از ناحیه یک فردی، یک حزبی، یک جریانی مطلقا در انتخاب و پیشنهاد وزرا نقش نداشته.
بله، که نمایندگان در مورد رأی اعتماد به حسین باقرولی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تصمیم بگیرند. تا اینجا که سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس رضا حاجی پور امروز در صحنه علنی گفت این کمیسیون با توجه به مسائل و چالش‌های وزارت آموزش و پرورش با تایید صلاحیت آقای باقرولی موافقت نکرده. حالا باید دید چطور پیش میره. انتقادی که بعضی رسانه‌ها مطرح کردن اینه که حسین باقرولی گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش تنها تجربه مدیریت برخی از مدارس وابسته به آستان قدس رضوی رو داشته و این برای چنین وزارتخانه حساسی کافی نیست. نگرانی های مشابهی هم در مورد وزیر فرهنگ و ارشاد مطرحه که شما در خبرها بهش اشاره کردیم. 24 سنت عضو خانه سینما بیانیه اعتراضی در قبال سیاست های پیشنهادی او مطرح کردن. در مورد وزیران اقتصاد و رفاه و کار اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی هم انتقادهای مشابهی مطرح. شاهین،
در مورد وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی چه انتقاداتی در مجلس مطرح شد؟
خب از طرف جلال محمودزاده نماینده مآباد به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت صحبت‌های مطرح شد. او در مورد ترکیب وزیران دولت ابراهیم رئیسی انتقادهای زیادی مطرح کرد. سه مورد از این انتقادها رو میتونیم در فایل صوتی صحبت‌هاش بشنویم.
برای ما و خواهران عزیزمان در مجلس این سوال مطرح است که چرا 50% جامعه زنان در کابینه دولت 13 جایگاهی ندارند. همه بزرگواران توانمندی های زنان شریف و توانای ایرانی در عرصه های علمی و اجرایی ملی و بین المللی را خوب می دانند، ولی کاملا نادیده گرفته شدند. جناب آقای رئیسی، در ابتدای انتخابتان به عنوان رئیس جمهور سامانه نظرخواهی از مردم برای معرفی مدیران توانمند کشور را طراحی و راه‌اندازی کردید. به نظر این جانب تعدادی از نمایندگان محترم مجلس این شیوه انتخاب مدیران زمانی مثبت تلقی میشد که نتایج این نظرسنجی در سامانه عمل میشد. انتخاب وزرای کابینه از بین یک جنای خاص و از دایره رفقا و یاران قبلی شما در قوه قضایی و آستان قدس رضوی و نادیده گرفتن نخبگان جامعه از بین سایر جناهای سیاسی و بدنی مدیریت جامعه زنان و اقوام و مذاهب کشور در آینده میتواند برای پیشرفت امور اجرایی کشور مشکل ایجاد کند.
خب این صحبت‌های جلال محمودزاده نماینده مآباد بود. یک نماینده دیگر هم، ملک فاضلی نماینده سروان در سیستان و بلوچستان، هم به عنوان مخالف صحبت کرد. شاهین،
در مورد وزیرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی چه نکات و انتقادات دیگه این مطرح هستش اصولا؟
خب تا اینجا 3 از وزیران پیشنهادی آقای رئیسی بیشتر از بقیه با انتقاد و حتی واکنش نه تنها رسانه‌های داخلی بلکه خارجی مواجه شدند. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه که از افراد نزدیک نیروی قدس سپاه پاسداران هست. نفر بعدی احمد وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس سپاه است که به عنوان وزیر کشور معرفی شده. می‌دونیم که احمد وحیدی تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هست به دلیل همراهیش با محسن رضایی و علی پلاکیان در ماجرای بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوینس آیرس گفته میشه که متهم هست. و همینطور نفر سوم رستم قاسمی وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی که از اعضای ارشد سپاه پاسداران و معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه بوده و در دولت محمود احمدی نژاد هم در پرونده فساد 3 میلیارد یورویی بابک زنجانی به عنوان وزیر نفت متهم هست. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده. اما در همین زمینه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس، گفتگویی هم داشتم با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، که از شما دعوت میکنم به اون توجه فرمایید.
جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی عملا جلسه بی‌رمقی بود، چون که به هر حال ساختار کلی مشخص هست و صحبت‌های آقای رئیسی و سخنان بسیاری از نمایندگان هم به نوعی چارچوب مشخصی نداشت و در قالب تعارف‌های معمول بود. در این دوره به نظر نمی‌رسه که نمایندگان حتی اگر بخوان با وزرا مخالفت جدی داشته باشن، اون را در ابتدای معرفی کابینه مطرح بکنن و در مورد تک تک وزرا باید دید که وضعیت به چه شکل پیش میره. در جلسه امروز تنها درباره معرفی نشدن وزیر اهل سنت و وزیر زن توسط نمایندگان اهل سنت اعتراضاتی مطرح شد و همینطور این که کابینه آقای رئیسی و کابینه منسجمی نیست و برخی از وزرا حتی هم دیگر را قبلا نمیشناختن و در مجلس با یکدیگر آشنا شدن و همینطور این که این کابینه عملا همون نزدیکان آقای رئیسی در آستان قدس رضوی یا نزدیکان آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در ستاد اجرایی فرمان امام هستند و عملا هیچ کدوم سابقه اجرایی جدی ندارند.
خب یکی این مسئله که الان شما اشاره کردین، یه مسئله دیگه هم پیشینه این افراد هست. مثلا همین که حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه از افراد نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران هست، یا احمد وحیدی فرمانده اسبق این نیرو بوده که برای وزارت کشور پیشنهاد شده، یا مثلا رستم قاسمی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی متهم بوده به نقش داشتن در پرونده فساد 3 میلیارد یورویی بابک زنجانی. این پیشینه رو چطوری آقای رئیسی میخواد مطرح بکنه یا چجوری میخواد ازش دفاع بکنه در مجلس؟
در دولت آقای رئیسی مانند دولت دوم آقای احمدی نژاد یک فرد نظامی به عنوان وزیر کشور انتخاب شده که به نوعی شاید با ساختار این دولت که قرار است یک ساختار امنیتی و فضا بسته باشه تناسب داره. از سوی دیگه تعدادی از وزرای دولت با وجود ادعای آقای رئیسی درباره مبارزه با فساد خودشون به نقش داشتن یا همراهی در فسادهای کلان متهم هستند. در این باره بیشتر نقش آقای رستم قاسمی درباره پرونده بابک زنجانی مطرح شده، اما آقای خطیب که به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شدن هم ابهاماتی درباره روابطشون در پرونده اکبر طبری وجود داره و اینکه ایشون هم عملا در مواردی که منجر به اون پرونده شده سکوت کردن، چون به هر حال ایشون رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بودن. به هر حال در اون دوره خود آقای رئیسی هم معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند در بخشایش و اگر بخواد به نقش آقای خطیب اشاره بشه قاعدتا ممکنه پای خود آقای رئیسی هم بیاد وسط. از این جهت مشخص نیست که نمایندگان تا چه حد بخوان این موضوع رو پیش ببرن.
این بررسی صلاحیت وزیرای پیشنهادی آقای ابراهیم رئیسی که در مجلس آغاز شده رو فکر می‌کنیم به چه نتیجه‌ای برسه؟ چه پایانی رو میشه متصور بود؟
ممکنه که این کابینه شبیه کابینه دوم آقای احمدی نژاد بشه که وزرای پیشنهادی آموزش پرورش و رفاه عملاً نتونستن کسب بکنن، هرچند آقای باهنر اعلام کرد که اگر نظر رهبر جمهوری اسلامی نبود حدود 8 یا 9 وزیر رأی نمی‌آوردن. الان هم بر اساس سخنان نمایندگان 4 یا 5 وزیر ممکنه که رأی نیارن، ولی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که کابینه باید سریعتر شکل بگیره. برای همین ممکنه که نمایندگان درباره برخی از وزرات بیشتر به حوزه انتخابی خودشون مرتبط هست، مانند وزیر آموزش پرورش، یا برخی از وزرات که به نوعی حیات خلوت اقتصادی هست و نمایندگان از اونها توقعی دارن، مانند وزارت رفاه، بیشتر سختگیری داشته باشن و این وزرا فعلا در معرض رأی نیاوردن هستن، اما ممکنه که در روزهای آینده یک سری لابی های انجام بشه و نظر نمایندگان مخالف جلب بشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک سخنگوی طالبان گزارش داد که این گروه اسلامگرا قصد دارد یک چارچوب حکومتی جدید برای افغانستان رونمایی کند. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، نفر دوم گروه طالبان، هم امروز وارد کابل شد تا با گروه‌های جهادی و سیاستمداران افغانستان درباره آینده این کشور گفتگو کند. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به وضعیت کنونی افغانستان رو بررسی کرده. پروانه، تحولات در افغانستان به سرعت پیش میره، امروز چه تحولاتی رو در این کشور شاهد بودیم؟
درود بر تو شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو اشاره کردی، ملا عبدالغنی برادر وارد کابل شده. او یکی از چهار چهره بنیانگذار گروه طالبان هست و همچنین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم بود که هفته گذشته ابتدا به قندهار سفر کرد و امروز هم وارد کابل شد. میدونیم که قندهار زادگاه اولیه طالبان در افغانستانه و آقای برادر در این سفرها به دنبال هماهنگی گروه طالبان و گروه‌های جهادی با هم در راستای تشکیل یک دولت جدید هست. این گروه اعلام کرده که کارشناسان طالبان در حوزه‌های حقوقی، مذهبی و سیاست خارجی می‌کوشند تا چارچوب حکومتی جدید رو ظرف چند هفته آینده ارائه کنند. هفته گذشته و روزهای گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در یک پیام ویدیویی مشترک گفته بودند که با رهبران طالبان مشورت کردند اما هنوز وارد گفتگوی اساسی نشدند. شاید طالبان از بدو ورود خودشون به کابل تلاش کردن چهره معتدلی از خودشون به نمایش بگذارن. این در حالی است که در گفتگوهایی که ما در چند روز گذشته با فعالان مدنی افغان در داخل این کشور داشتیم، خلاف این مسئله را اعلام می‌کردن و می‌گفتن در شهرهای بزرگ طالبان برای وجهه بین‌المللی خودشون بعضن چهره معتدل‌تری نسبت به طالب 20 سال قبل داره، اما در شهرهای حاشیه‌ای و کوچک و روستاها وضعیت بسیار نابسامان هست و همچنان رفتارهای 20 سال قبل رو از طالبان شاهد هستیم. این گروه از 1996 تا 2001 افغانستان رو تحت کنترل داشت. می‌دونیم سیاست‌های بسیار سختگیرانه علیه زنان، آزادی بیان و حقوق اولیه بشر رو در این کشور پیاده کرد، اما با تسلط نیروهای تحت رهبری ایالات متحده به دلیل پناه دادن به نیروهای القاعده از سوی این گروه سرنگون شد گروه طالبان در سال 2001.
وضعیت پناهندگان افغان و نگرانی‌های بین‌المللی یکی از خبرهای اصلی این روزاست که توجه‌ها رو به سمت افغانستان جلب کرده. چه جزئیاتی در این باره وجود داره؟
می‌بینیم بسیاری از مردمی که نگران جان خودشون هستن، کسانی که با گروه‌های خارجی همکاری می‌کردن در NGO‌ها و یا سازمان‌ها یه مختلف حقوق بشری فعالیت داشتن و یا افراد عادی که نگران جان خودشون هستن به مرزهای افغانستان هجوم بردن یا به فرودگاه بین‌المللی کابل، اما راه فرار برای اونها وجود نداره، مرزها بسته است. رجب طیب اردوغان شب گذشته در گفتگو با همتای یونانی خودش گفت باید جلوی موج مهاجران افغانستان فوراً گرفته بشه. آقای اردوغان گفته که اگر این موج وارد ترکیه بشه، وارد اروپا خواهد شد و ترکیه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت. تدابیر امنیتی بسیار شدیدی رو اروپا تصمیم گرفته که اتخاذ کنه. مسئول اداره امور پناهندگان ملل متحد میگه اگه به پناهجویان افغان در خاک خود افغانستان کمک نشه، اونها به اروپا سفر خواهند کرد و این یک خطر جدی برای اتحادیه اروپا خواهد بود. وزیر دفاع یونان هم شب گذشته گفت که نیروهای مسلح و پلیس این کشور در تلاشند تا جلوی مهاجرت احتمالی پناهجویان افغان رو بگیرند. مرزهای ایران همچنان برای پناهجویان افغان بسته است. این در حالی است که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار بازگشایی مرزها برای کمک به افغان‌هایی هستند که شاهین جانشون به دلیل تسلط طالبان در خطره.
در مورد زنان و فعالان مدنی و رسانه‌ها چه خبر تازه‌ای وجود داره؟
شاید با اومدن طالبان آینده خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌های افغانستان هم تا کنون نامعلوم بوده. سرنوشت اونها توسط طالبان در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین کنفرانس خبریش در مورد فعالیت رسانه‌ها گفت که اونها میتونن آزادانه فعالیت کنن، اما در مورد فعالیت زنان در رسانه‌ها چیزی نگفت و گفت ما شریعت رو پیاده می‌کنیم. به دنبال این صحبت‌ها تعدادی از زنان بر سر کارها برگشتن، ولی در روزهای گذشته اونطور که رادیو آزادی گزارش داده تعداد زنان در در رسانه‌های به افغان به شدت کاهش پیدا کرده. احسان الله صلاح مدیر تلویزیون خصوصی کابل نیوز هم گفته که برای اینکه ما بتونیم دستاوردهای دو دهه اخیر طالبان رو حفظ کنیم، باید زنان رو کاهش بدیم در رسانه‌های خودمون تا طالبان رسانه‌ها رو نبندن. دیانا صمدی خبرنگار آریانا نیوز هم از وضعیت فعلی ابراز وحشت کرده و گفته وقتی که طالبان اومدن به ما گفتن به کار خودتون ادامه بدید، ولی ما میترسیم و آرامش نداریم در این روزها.
ممنون از پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین تحولات افغانستان قرار دادم و در همین زمینه تحولات افغانستان گفتگوی هم داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و نظر او رو جویا شدم. حبیب حسینی فرد،
از زمان تسلط طالبان بر کابل این فکر ذکر بوده که اینها بالاخره چه خواهند کرد، آیا به خصوص با توجه به بدبینی که هم در سطح خود افغانستان وجود داره که این همه تلاش برای خروج مردم در جریان هستش و ما می‌بینیم که هرج و مرج بزرگ هنوز اطراف کابل ادامه داره و بی‌اعتمادی که در سطح منطقه وجود داره، در سطح بین‌المللی وجود داره، اینه که اینها نیازمند مشروعیت هستند در سطح بین‌المللی، کمک های اقتصادی و اینه که تحریم ها برداشته بشه، چهره دیگه ای نسبت به دوران قبل از خودشون نشون بدن. اینه که حالا توی این مختصات چه خواهند کرد برای تشکیل دولت جدید، خب بحثی بوده که جریان داشته. میدونیم که یک سری از سیاستمداران افغانستان در پاکستان هستن، اونجا دارن مذاکراتی رو صورت میدن، و اینکه اصولا کسایی مثل آقای کرزایی و آقای عبدالله یا حکمتیار در درون افغانستان موندن، به نظر میاد که خب با چراغ سبز خود دولت‌های بین‌المللی و خود طالبان بوده که اونها بمونن اونجا و مذاکراتی رو بخوان صورت بدن. الان آقای رفتن آقای برادر کابل از قندهار، یعنی که شاید در تسریعی باشه در این روند مربوط به ایجاد یک دولتی که طالبان سعی میکنه حداقل در مراحل اولیه یک ویترینی رو برای صحنه بین‌المللی به نمایش بگذاره که تا حدودی مقبول باشه و ترسی رو که در عرصه بین‌المللی شکل گرفته از تسلط طالبان بر کل افغانستان تا حدودی کم بکنه، مشروعیت بین‌المللی یه مقدار براشون ایجاد بکنه. اینه که تا چه حد این دولت واقعا یک همچین چیزی رو به عرصه بین‌المللی ارائه بکنه باید دید، ولی به نظر میاد خود آقای برادر با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هم واسه باش مذاکره کردن، جزء نیروهای نسبتاً میانه‌روتر طالبان داره معرفی میشه، حضورش در کابل شاید در خدمت یک همچین پروسه‌ای باشه.
گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه جنگجویان طالبان مثلا در غزنی 9 مرد از قوم هزاره رو قتل عام کردند و تلاشایی دارن میکنن برای شناسایی افرادی که با کشورهای خارجی همکاری داشتن به صورت مترجم بودن یا حتی خبرنگارها. عفو بین الملل روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که با صدور قطعنامه اضطراری طالبان رو وادار کنه به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بذارن و امنیت همه افغانها رو بدون توجه به پیشینه قومی و اعتقادات مذهبی اونها تضمین کنن. فکر میکنین که چه مقدار این تلاش عفو بین الملل مؤثر باشه؟
طالبان با توجه به اینکه الان دیگه میخوان زمامداری افغانستان رو در دست بگیرن دوباره، با یک تناقض بسیار عمده روبرو هستند. یکی اینکه در صفوف خودشون خب نیروهای متفاوتی وجود دارند و از نیروهایی که با داعش پهلو میزنن به لحاظ فکر و ذکر تا نیروهای میان روتری که حالا فرض کنید آقای برادر تا حدودی نمایندگیشون میکنه، اینها چقدر هم نظر بشن و به نوعی کی در این مجموعه حرفش در زمامداری طالبان جا بیفته و پیش بره اجرا بشه، یک طرف. خب ما می‌بینیم که در حالی که آقای مجاهد سخنگوی طالبان میاد و یک میخواد سعی میکنه یک چهره میان رو که جهان ازش نترسه از طالبان ارائه بکنه، ولی همونطور که شما اشاره کردین خبرهایی هم هست که فرض کنید سازمان ملل میگه فهرستی طالبان تهیه کرده که در تعقیب کسایی هستند که قبلا با دولت آقای غنی کار میکردن یا با نیروهای ناتو اینا کار میکردن. اینه که خود این طالبان این مجموعه چجوری به توافق برسه، کدوم نیرو و کدوم نظر جا بیفته، اونم با توجه به فشاری که از عرصه بین‌المللی رو سرشون هست پیش برن، این یک طرفه. در این حال خب اینکه خروج بزرگی که داره از افغانستان صورت میگیره برای خود طالبان هم مشکل ساز میشه. اینها بالاخره باید کشور رو اداره بکنن، این همه نیرو، این همه جمعیت، به خصوص که نیروهای نسبتا متخصص افغانستان هم هستن، اینها مجبورن در این مورد هم اعتماد سازی بکنن و به نوعی یک سیاست رویه‌ای رو تبلیغ بکنن، پیش ببرن که یه مقداری از این ترس زروده بشه. اینها در تلفیق و فشار بین‌المللی با توجه به اینکه کمک‌های مالی بسیاری نیاز دارن، الان خود سازمان ملل گزارشش میده که از هر 3 نفر افغانی یک افغان اهالی افغانستان یک نفرش در معرض گرسنگی، 80% از جمعیت به کمک‌های خارجی نیازمندن. همه اینها رو بذاریم کنار، شاید مجموع فشارهایی رو ایجاد بکنه که طالبان اون نیروهایی درش به هر صورت مقداری دست بالا رو پیدا بکنن که با مجموعه معیارهای جامعه جهانی بیشتر تطبیق داشته باشه. اینها همه البته حدس و گمانه، ولی میشه گفت که نسبت به دوره قبلی و تجربه خود طالبان هم از اون دوره قبلی زمامداریشون گرفتن، به علاوه این که پاکستان هم نمیخواد که این نیروی متحدش به سادگی دوباره از عرصه قدرت حالا زیر فشار مردم، زیر فشار جامعه جهانی رونده بشه، شاید ما شاهد یه تغییر رویه هایی باشیم.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همزمان با آغاز جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، 24 صنف عضو خانه سینما در بیانیه‌ای به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه صادر شد، خطاب به محمد مهدی اسماعیلی گفته شده که با تحلیل‌های بی‌پایه‌اش از جان این سینمای بی‌جان شده چه می‌خواهد؟ روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برای ما کم نیست؟ این جمله بخشی از بیانیه 24 صنف عضو خانه سینماست که از برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. اما ببینیم که محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای خود چه گفته است. او از جمله به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. محمد مهدی اسماعیلی همچنین با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی نوشته که در سال 97 از 77 فیلم رصد و تحلیل شده، 59 فیلم به گفته او مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم به توصیف وی ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم به گمان وی مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم به نظر وی القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. در بیانیه اصناف سینمایی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی از راه نرسیده شلتاق می کند، تأکید شده که سنگ اندازی های افراد همفکر وی مانع پیشرفت سینمای ملی ایران در سطوح والاتر جهانی شده است. کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما، انجمن فیلم کوتاه ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. در پایان این بیانیه گفته شده که سالیان درازی است که گهگاه با امثال شما کنار آمده ایم، با محدودیت ها و کمدانشی و جهل هنری تان ساخته ایم و از حوض خز گرفته ایتان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم. پایان نقل قول. در این حال و در پی افزایش انتقادهای جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی گفته که برنامه ارائه شده اش به مجلس دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. او در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخصه،
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.